بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تعریف مال بود. قبل از این که تعریف مال رو پیگیری کنیم، یک مطلبی از مرحوم آقای خویی باقی مونده عرض کنم. مرحوم آقای خویی در اون بحث وجوع به ما مغصوب نسیانن که قبل از مرد ملتفت بشود فرمود حتی اگر امکان ارجاع این قطرات ما به مالکش باشد، اما عرفاً این ما تالف است و ذمه این مکلف به بدل این ما مشغول شده و این منشأ میشه که این اجزاء ما بشه ملک این مکلف، چون در زمان اتلاف زمان معاوضه متلف به بدل مال ذمش که مشغول شد، اجزاء باقیه از مال ملک این متلف میشه. که ما گفتیم لازمه این فرمایش ایشان اینه که اگر کسی گوسفند دیگری را ذبح کرد، عرفاً میگن اتلف شاته، چون این که مونده لحمه و نشاد، لازمش اینه که چون ذمه این آقای زابه به قیمت شاد مشغول میشه، لحم بشه ملک او و این عرف قبول نمی کنه از ما که بگیم غاصب گوسفند هنگامی که گوسفند را ذبح کرد لحمش میشه ملک او، چون ذمه‌اش به بدل گوسفند مشغول شده. به هر حال نکته دیگه‌ای که آقای خویی فرمود این بود که اگر امکان ارجاع این قطرات ما به مالک نباشد، در این صورت اعتبار ملکیت برای اون مالک لغوه. پس در صورتی آی خوی قائل به لغویت اعتبار ملکیت است که امکان ارجاع این اجزاء متبقیه به مالک آن نباشد، و الا اگر امکان ارجاع باشه، چون لغو نمیدونه اعتبار ملکیت را، فقط از باب بحث جمع بین عوض و معوض میگوید چون ذمه این مکلف مشغول به بدل شده، عقلا حکم میکنن به دخول این اجزاء متبقیه از مال در ملک این شخص مطلق. به نظر ما این مطلب هم که ایشون فرمود اذا لم یمکن ارجاع المال الى مالکه، اعتبار ملکیت لغو است، کما اینکه دیگر مالیت هم ندارد. در این مورد این درست نیست، مالیت ندارد، اما چرا اعتبار ملکیت لغوه؟ چرا اعتبار ملکیت لغو نیست؟ اثر اعتبار ملکیت اینه که ولی امکان ارجاع به مالک نباشد، اما مالک نهی می کند این مکلف را از تصرف. میگه اگر میخواهی با این قطرات آب وضو بگیری و مسح بکشی، باید منو راضی کنی، به من پول بدی. امکان ارجاع به من نیست، اما فقط اثر ملکیت که تصرف خود مالک در ملک نیست. یک اثر دیگر ملکیت این است که دیگران به اذن مالک باید تصرف کنند. این متوجه مجبور بیاد پول بده راضی کنه مالک آب را. اثر دیگه چرا لغو باشه اعتبار ملکیت برای این مالک آب؟ برای ما اول کلامه که شما فرمودید اعتبار ملکیت لغو است، ما میگیم اعتبار ملکیت لغو نیست چون اثر دارد. مگر اثر ملکیت فقط جواز انتفاع ما هست که مالک هستیم. یک اثر ملکیت هم حرمت انتفاع دیگران هست بدون اذن ما. فرض کنید یک مردی زنش رفت آمریکا و دیگر امکان انتفاع از این زن را ندارد. بگیم بقای زوجیت لغو است. چرا لغو؟ و اثرش اینه که دیگران نمیتوانند با اون زن ازدواج بکنند. اینجا هم اثر ملکیت این مالک نسبت به این قطرات آب اینه که متوضّع اگر از میخواد وضوء صحیح بگیره میگه که آقا راضی باش که با این قطرات آب که ملک توست من مست میکنم. اونم میگه 1000 تومان بده تا من راضی بشم. اثر دیگه بله، ما از راه دیگه خواستیم بگیم جایز است مست با این آب، چون مالیتش اطلاق شده فقط ملکیت داره برای مالک، ملک مالک هست، دلیل حرمت تصرف عموم حرمت ظلم و عدوانه و عرف اینجا فعل ما را ظلم و عدوان نمیدونه. من متوجه حالا مست بکشم با این رطوبت و با این قطرات مائیه، عرف نمیگه تو ظلم کردی به مالک آن. در لایه اللو مالوم به این مسلم اما مال
نه مال مسلم بگیریم آنی که برای
لایه اللو مال ما
مال
لایه اللو مالم به این مسلم مطمئن نید اینجوره؟ خب شاید شکم بکنیم ازاجا الاحتمال بطل الاستدلال. شما میخواید استدلال کنید به این موثقه سماعه بر حرمت تصرف در ملک غیر، شاید لا یحل ما لمر مسلم الا به طیبت نفسه باشه.
خب شک میکنید
در حرمت تصرف، شک میکنید، براعت جاری میکنید، مگر عموم نهی از ظلم و عدوان منطبق بشه. بله مال دلیل حرمت قصد چیه مگه؟ موثقه سماعت لا یحل لا یحل مالم به این مستمن الا به طیبت نفسه. الغصب کله مردود، اونم حالا سندش معلوم نیست چطور باشه، ولی اونی که هست موثقه سماعت و توقیه محمد بن جعفر اسدی که مفادش اینه که تصرف در مال دیگران جایز نیست. خب شاید مال خصوصیت داشته باشه. این که حضرت امام میفرمان که این ظهورش در ملکه، ما نفهمیدیم چرا ظهورش در ملکه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، چجور اینجا میگه ظهورش در ماله؟ اگر حبه از هنته را اتلاف کند ضامن نیست. اینجا هم لا یحل مالم رو مسلمن الا به طیبت نفسه، بیش از حرمت تصرف در مال. یه حبه گندم دیگه بده
ارزش نداره، مالیات
میگونم نه دیگه قیمین فرض نکن دیگه آه. میدونم دیگه اگر احتمال زمانش بود میگه خب دیگه دانه دانه ما دیگه بده
چیزی که
ملکیت نداره
مالیت داره
زمان معقول ملک مشابه آن را بده امکانش که هست یک دانه گندم خود یک دانه گندم پیدا کند و بده هست چرا؟ تصرف در ملک غیر اگر ظلم و عدوان است حرام است و الا حرام نیست و به نظر ما تصرف در شوارع مستحدث هم از این بابه که عرفا ظلم و عدوان نیست ما ظلم و عدوان نمی کنیم و الا خب عرف دیگه اون مالیت او رو تالف می بینه مال نیست ملک مسلم هست شوارع مستحدثه بدون اذن مالکین ملک مسلم هست بله قبول هست اما تصرف در این کرایه خیابونو مالیت نداره دیگه مالیت نداره تصرف در ملک او هم عرفان ظلم و عدوان نیست حالا
خب خیابونی که مثال
میزنی اگه مایده یه هفته پارک
بکنه
اون بازم میگه آقا خوش شده
اگه
چون 50 سال پیش اینجا خانه من بود
بله ملکش که هست
عرف این پارک کردن را ظلم و عدوانه به اون آقا نمیدونه اگر هم ظلم کرد رضا شاه ظلم کرد که اینجا را خیابان کرد کدوم متشرع احتیاط
این را آمده بودم آقا این را بکنید نمیرم خیلی از
خیابونه که میدونم برد نمیشم اونا خیلی دیگه مقدس هم. از اون مقدس ها تو قم کم گیر میاد خب کلام واقع میشه در تعریفی که در فقه العقود کردن برای مال تعبیر کردن گفتن مال ما یرغب و فمتناکهی بالعوض ذاتن امتلاکن غیر محرمه مال دارای این ویژگی است که رغبت اغلاییه هست در تملک آن بالعوض بعد فرمود البته رغبت اغلاییه در امتلاک آن بالعوض هست ذاتن ولو قرضن قابل تملک نباشد چون مصداق وقف شده ولای یجوز و بیع الوقف البته بعد اضافه کرد گفت اگر شرعن یک چیزی قابل امتلاک نبود مثل خمر که شرعاً خمر ذاتاً قابل امتلاک نیست خمر از نظر شرع اسلام ذاتاً قابل امتلاک نیست اگر این طور بود خب این مال شرعی نیست
ذاتاً شرعاً
از نظر شرع خمر ذات خمر قابل تملک نیست اما در وقت ذات وقت یعنی این بستان ذاتا قابل تملکه عرضاً چون وقت شد قابل تملک نیست این دلیل نمی شود که بستان مال نباشد لکونه لا یجوز و بیعه بعد وقفه نه بستان قابل تملک هست ذاتن حتی از نظر شرع عرضن قابل تملک نیست لکونهی وقفن اما خمر به ذاتهی از نظر شرع قابل تملک نیست ولذا شرعا مال نیست ولذا خمر مال نیست چون ذاتاً شارع آن را قابل تملک نمی داند، مال شرعی نیست ولو مال عرفی باشد. حالا اجازه بدید ایشان یک قیدی هم زده، فرموده، یعنی توضیحی هم داره، فرموده ما که گفتیم رغبت عقلائیه در تملک آن بالعوض باشد، مراد رغبت عقلائیه عامه نیست ولو رغبت عقلائیه شخصیه باشه، مثل عکس پدر شما، این مورد رغبت شخصیه شما که آن را تملک کنید، برید کنار بازار بخواید بفروشید عکس پدرتان را، یک ماه همونجا صرف کنید کسی نمیخواد. این فرمایش ایشون رو، این تعریف ایشون رو باید بررسی کنید. راجع به این قسمت که رغبت عقلائیه عام شرط نیست، ایشون مطلب رو خوب باز نکردن. فرق بین مثال ها، یک وقت یک کاغذ مندرسی دست زید هست که خط پدر بزرگ شما روی او نوشته شده، یا یک تار موی پدر بزرگ شما در دست زید هست، شما خیلی به پدر بزرگتون علاقه دارید، میرید میگید آی زید این تار موی پدر بزرگ ما، این کاغذ که در خط پدر بزرگ ما هست به ما نمیدی؟ میگه چرا؟ 100,000 تومان بده تا بده. خب رغبت شخصیت سفهایی هم نیست، یعنی عقلا میگن احسنت بر این عرصه که نوه که خلاصه کم نظیره که همچون نوه ای که اینقدر به پدر بزرگش علاقه داشته باشه. رغبت عقلائیه شخصیه. اما اگر کسی آمد این تار موی پدر بزرگ شما را در دست زید از بین برد، اون کاغذ را از بین برد، بره دادگاه، دادگاه قیمت تعیین میکنه، میگه ضامنی چون نوه این آقا میخواد 100,000 تومان بده و این تارمو رو بخره، این میشه قیمت این تارمو؟ کی عرفین رو قیمت تارمو میدونه؟ میگه این تارمو قیمت نداره، ارزش نداره. حالا یک چیز بی ارزش رو عرض دوست خدمتتون که یک آقایی غرض عقلائی دارد تملک کند و بابت آن پول میدهد، باعث میشه که این بشه مال. اگر نوع بشه این میشه نوع مثل تار موی، فرض کنید فلان قدیس که اصلا در این عرف این بلد دست به دست میگردد و خرید و فروش میشود، اون شد مال در عرف این بلد، شبیه این که در یک بلدی برخی از کالاها مورد نیازه و خرید و فروش میشه.
درمتش به نسبت افراد متفاوته، یعنی اینجوری نیست که اون چیزی که
خطیه
در بزرگ منه برای من
دارم
و ایشون برای
نه. تارموی پدر بزرگ، این تارموی پدر بزرگ ارزش مالی ندارد در اون. اما مثال های دیگه هست که انصافا نمیشه گفت اونها ارزش مالی ندارن. مثلا دندان مصنوعی یک پیرمرد، خب اگر بره تو بازار دندان مصنوعیشو بگذاره جلوش بگه دندان مصنوعی میفروشیم، کسی نمیخره، هم به خاطر اینکه سایزش با دندان این آقا مناسبه، هم مقدر این مستعمل مردم اصلا رغبت نمی کنن. ولی حالا یکی بیاد این دندان رو بشکنه، میشه بگیم ضامن نیست؟ مال این پیره مرد رو تلف کردی اطلاف مالنه، چرا ضامن نیست؟ آقا چقدر پول بدیم به این پیره مرد؟ این در بازار یک ریال هم پول نمیدن بابت این دندان وسیعی که بخرن. خب این بحثی که چقدر پول بدیم بابت این، اما این که بگیم مال نیست، این خلاف وجدان عقلای ناصح. مال هست، البته برای تعیین مالیتش ما دچار مشکل هستیم، چون بگیم اون قیمت هزینه شده، قیمت هزینه شده، خب قیمت هزینه شده دندان مصنوعی نو با این که چند ماه از این استفاده بکنه یکیه، ولیکن دندان نو با دندان مستعمل چند ماهه که نمیشه در با بگیم اینها یک ارزش دارن، ولی قیمت تهیه شده شون یکیه. وانگاه اصلا ممکنه این پیرمرد رفته پیش پسرش که دندان سازه و پسرش مجانی براش دندان گذاشته، نمیشه بگیم قیمت تهیه شده برای این پیرمرد هرچی هست به او بدیم، مالیتش اینه، اینو نمیشه معیار قرار داد. ولی اینم نمیشه گفت مالیت ندارد. یا مثلا برخی افراد به علت اینکه خیلی تنومند هستند و یا پای بزرگی دارن، اصلا سفارش کفش مخصوص میده به اندازه این، فرض کنید که 70 سال. بله؟ شماره 70 لباس سفارش میده که 4 تا آدم میتونه توش جا بشه. این الان این لباس ها رو اون ورزشکار اصلاحات که کیه؟ آقای رضازاده و قول شما. خب این لباسی که سفارش میده و به درد هیچ کس نمیخوره، اگر بیاد تو بازار بفروشه هیچ کس نمیخره، به درد کسی نمیخوره، چون دیگه پارچش هم قابل استفاده نیست عملا. حالا اما بالاخره مالیت داره، اگر کسی اتلاف کرد ضامنه، اگر مون تا آخر سال باید خمس داده بشه اگر صرف در معونه نشد، با اینکه هیچ کس در شخص این لباس رغبت نمی نوع مردم در تملک شخص این لباس رغبت ندارن، به دردشون نمی کنه این لباس یا این دندان مصنوعی متناسب با این شخصه. یا این عکس از این قبیله، عکسی که شما از خودتون گرفتید و هر وقت وقت کنید نگاه میکنید و از دارد که خوشتون میاد، یک ریال هم کسی پول نمیده این عکس رو از شما بخره، ولی خب میشه بگیم کسی آمد این عکس ها رو پاره کرد ضامن نیست؟ نرخ نمیشه براش گذاشت، هرچی توافق بکنم. آخه نمیشه تعیین کرد. وقتی نوع بلاد مشابهش تعیین میکنن، مشابه داره تعیین میکنن، اون میشه قیمت. اما یک کالای منحصر به فرد، یک کالای منحصر به فرد اصلا این نرخ ندارد در عرف، مثل این این دندان مصنوعی یا این پیرمرد که مستعمل هم هست اصلا نرخ ندارد. چون اصلا دندان مصنوعی مستعمل را یا حتی دندان مصنوعی نو را در بازار خرید و فروش نمی کنند. چرا؟ برای اینکه به درد کسی دیگه نمی خوره. بله؟ من میبرن اصلا این دندان مصنوعی رو به کی هر کس یه دیگه بده و باید بندازه دور. ببینید در همون مثال عکس زید به درد کس دیگه نمیخوره. آخه نمیشه تعیین قیمت کرد برای خب شما برگشتید به این که میگید هزینه صرف شده برای تهیه این عکس و بعدم میگید هزینه تهیه این عکس به نفع هزینه شأنیه، یعنی اگر میخواست هزینه بدهد این مقدار باید میداد، چون هزینه بالفعل که لازم نیست. شما ممکنه عکاس دوستتون بوده از شما پول نگرفته، یعنی هزینه شأنیه که اگر بنا بود پول بگیره این مقدار میگرفت. این یک تعریف. خب اما اگر این عکس گوشهاش پاره شد
ضرر میزنه یا نه؟
مثلا
این یا
بله یا اینا تهدید نمیشه کرد قیمت این را، ولی چون فوقش مطالعه میکنن. ما در خمس در اداء غرامت اطلاف کلام داریم که فعلا ما تعریف مال میخواییم ببینیم. تعریف مال بر اون تار موی پدر بزرگ صادق نیست، بر اون دقت پدر بزرگ صادق نیست، ولی در این مثال ها میشه بگیم که این دندان مصنوعی مال نیست، عکس مال نیست، نمیدونم این لباسی که منحصر به فرد است فقط این آقا میپوشد یا به خاطر بزرگ بودن است قابل استفاده دیگران نیست یا به خاطر کوچک بودن است. کوچکترین مرد جهان، خب این بنده خدا اصلا لباس مناسب در بازار گیرش نمیاد.
اصلا این لطفت نوعی که شما میفرمایید ولو همین لباس مناسب فرد میگن اگر فردی با همین ویژگی را باشه این لباس لطفت داری یا نه؟ چه لطفت نوعی ایجاد میشه؟
بله بله. ببینید به نظر ما در اون مثال تار موی پدر بزرگ و دست خط پدر بزرگ اصلا طبیعت این چیز مالیت ندارد در بازار. اصلا تار موی پدر بزرگ به عنوان طبیعی حساب کنید، تار موی هر فردی، پدر بزرگ هر فردی نسبت به نوه او، اصلا در اون مالیت ندارد. حالا استثناءً یا آقا اینجوریه که عشق پدر بزرگ دیوانش کرده، نه تفاهت نیم واقعا انس داره، میگه من وقتی نگاه میکنم به تار موی پدر بزرگم اصلا تمام ناراحتی ها رو از یاد میبرم. دفعه نیست، اما طبیعت عشق، طبیعت دندان مصنوعی مالیت داره، طبیعت لباس بزرگ یا کوچک مالیت داره. پس این که ایشون گفتن که ولا یشترط فی ذلک الرغبة العقلائية العامة و کافی رغبت عقلائی شخصیه، باید تفصیل بدیم. رغبت عقلائی شخصیه در مثال تار موی پدر بزرگ یا در خط پدر بزرگ نه، اون موجب مالیت نمیشه و اگر کسی آن را اتلاف کرد ضامن نیست. یا اگر زید تار موی پدر بزرگ این آقای عمر را نگه داشت تا آخر سال، لازم نیست خمس بده، بیاد 20,000 تومان بده به شما. چرا؟ چون یه نوه این پدر بزرگ پیدا شده و 100,000 تومان میخره این تار مو را، اون وقت سریع بیت مرجعیت نامه بده به صاحب و مالک این تار مو که آقای زید هست که بیا 20,000 تومان خمس بده. عرفن اصلا صدق نمی کنه فائده، صدق نمی کنه تحصیل مال، چون طبیعت تار موی پدر بزرگ مالیت ندارد عرفن، ولی طبیعت عکس مالیت دارد، طبیعت دندان مصنوعی یا لباس مالیت دارد. اگر صرف در معونه نشد حالا ببینید خود تهیه اش ممکنه بگیم صرف در معونه است، از توفر اطلافش رو بگید. اطلاف اگر کسی که از این اجزای شما را ضامن هست یا ضامن نیست، مثلی نیست. میدونم اطلاف مال کرده که بشه ضامن، ضامن مثل یا قیمت مثلی نیست. اینها قیمیه. خب بله، من همینو میگم، میگم طبیعت عج ارزش داره، فرق میکنه با طبیعت تارمی یه پدر بزرگ. اون طبیعت هم مالیت نداره در بازار، منتها این آقای نوه با وفا استثنان آمده پول میده بابت تارموی پدر بزرگ، این باعث مالیت اون نمیشه. این یه مطلب اجازه بدید. عرفه مثل یک شهری اصلا اینا به خاطر سرمایه شدید مجبورن از یک سوخت خاصی استفاده کنن که این سوخت خاص در شهرهای دیگر اصلا ایجاد تولید سم میکنه، اما اینجا به خاطر خواص این شهر هیچ مشکلی ندارد، در اینجا مالیت داره دیگه. خب حالا اجازه بدید. خب اما نکته دوم، مردم برای تهیه عکس پول میدن دیگه. حالا یه عکس خودش، زیدم عکس خودش، امرم عکس خودش، بله دیگه. پس رغبت اقلائیه شخصیه تعبیر دقیقی نیست برای تعریف مال، رغبت اقلائیه نوعیه به لحاظ طبیعت. باید دیگه بر رغبت اقلائیه نوعیه به لحاظ طبیعت حاضشه، ولو به لحاظ این فرد که حساب کنیم نه، این سایز این فرد تناسب ندارد مگر با همین مالک، دیگران یک ریال هم پول به آن نمیدهند، اون منافات نداره با مالیت. اینشه نکته دوم اینه که ایشون گفتن مال ما یرغب فی امتلاکه، مال چیزیست که در تملک آن رغبت بشود. این درست نیست. ما یرغب فی تحصیله ولو تملک نباشد، هر تحصیلی تحصیل مالی تملک نیست. مثال تحصیل حق، حق فرض بفرمایید که تهجیر، حق تهجیر، حق هزالت، اینا چیزهاییست که رغبت اقلاییت در تحصیلش. مادر برای این که حق هزانت پیدا کنه نسبت به فرزندش بعد از 2 سال پول میده به پدر، حاضر پول بده، حاضر از حقوقش بگذره، حاضر از مهرش بگذره، از حقوقش بگذره. خب این حق هزانت چرا مال نباشد؟ البته تملک نمیشود ولی تحصیل که میشود. تحصیل کلشن به حسبه تحصیل حق هزانت به اینه که انسان این مادر حق هزانت پیدا کنه. این که ایشان اصرار دارد که حق مال نیست، ما این اصرار رو نمی فهمیم. یعنی اصرار داره ایشون بگه حق مال نیست، کما این که ملکیت مال نیست. ایشون بیانش اینه، میگه ببینید در ملکیت اونی که مال هست مملوکه، این زمین مال، بله مردم پول میدن ملکیت پیدا کنن نسبت به این زمین، ولیکن این معنیش اینه که زمین مال هست، ملکیت که مال نیست. حق هم همینجوره، مردم پول میدهن که حق هزانت یا حق تهجیر پیدا کنن، اما این دلیل نمیشه که حق هزانت یا حق تهجیر بشه مال، متعلق آن ماله. ولذا ایشون اختیار میکنه، میگه کسی که مثلا حق را می فروشد در واقع متعلق حق را که ماله می فروشه. خب اینا رو ما نمی فهمیم یعنی چه. حالا در ملکیت درسته، چون ملکیت تعلق می گیره به عین و یا منفعت العین. خب بله اونجاها مال عبارت از این مملوک، اما در حق که اینطور نیست، خود حق عرفاً ماله. یعنی که کسی که حق را میخرد یا میفروشد متعلق حق را میخرد و میفروشد. این مادری که حق هزانت رو حالا یا میفروشه به بابا در اون دو سالگی بچه، تا دو سال مادر حق هزانت داره، حقش رو میفروشه به پدر، یا نقل بوده لاقل به فدر در ضمن یک عقدی. نه خب این یعنی چی متعلق حق هزانت رو خرید و فروش میکنه؟ یعنی بچه رو خرید و فروش میکنه؟ متعلق حق هزانت این بچه هست دیگه. قرفیت نداره که ما بگیم متعلق حق هزانت رو، متعلق حق هزانت ماله، این بچه ماله، این بچه ماله. نه ایشان نگاه کنید در بحث تعریف حق، در بحث حق و تهجیر تصریح میکنه، میگه اونی که متعلق حق و تهجیره یعنی زمین، و کسی که حق و تهجیرش را می فروشد یعنی زمین را می فروشد، و زمین مال است. متعلق حق و تهجیر رو میگه زمین. نگاه کنید نداره زمین را می فروشد به این معنا که تا حالا این آقا حق تهجیر داشت نسبت به این زمین، از این به بعد مشتری حق و تهجیر میشه صاحب حق تهجیر نسبت به این زمین. پس در حقیقت ایشون تصریح میکنه، میگه کسی که میگه بعت و حق تهجیر یعنی بعت الارض فی عالم حقیت تهجیر. چجور ارض مملوکه رو میگن بعت الارض به لحاظ عالم الملکیه، و الا نبی در ارض مملوکه خود زمینه. در ارض مهجره میشون میگه نبی خود زمینه که متعلق حقه، منتها در عالم حقیه. پس چجور حق تهجیر متعلقش به تصریح خود ایشان زمینه، حق هزانت هم متعلقش این بچه. واقعا ایشون میگه متعلق حق ماله، یعنی بچه ماله عرفیه. نه خیر، خود این حق هزارت ماله، چون یبذل به ازاه الاوز، و واقعا این مادر وقتی که میفروشد یا میخرد خود حق هزانه را میخرد، نه اینکه این بچه را بخرد یا بفروشد. در عالم حقیقت حرفا اغلایی و عرفی نیست، ولذا به نظر ما این تعریف ایشان که میگه المال ما یرغب فی امتلاکه به عوضه، این درست نیست. المال ما یرغب فی تحصیله به عوضه. و مرحوم عاشق حسین هلی هم بنده خدا با همون روش عرفی سادش که گفت در بحوث فقهی صفحه 78 گفت گفت مالیت المال انما تتقوم به توفر جهت الفشی توجب تنافس الاغلاء علی، توجب تنافس الاغلاء علی، یعنی علی تحصیله. حالا امتلاک باشد یا امتلاک نباشد، این حق سبق در بازار تنافس. اصلا تنافس به دعوا کشیده میشه، باندهایی هستن میگن باید بیایید از ما اجازه بگیرید بیایید اینجا بساط فهم میکنید، اینجوره دیگه، باید دم اون رئیس رو ببینید. خب این حق و ثبت در بازار که بساطن میکنی تا لااقل تا شب حق داری. خب این مال خود این حق و ثبت و مالیت داره و این بازار، این زمین بازار که اصلا اینا ممکنه وقف باشه، اصلا ملک کسی نیست، اصلا مال یرغب و فی امتلاکه، امتلاکه چیزی، امتلاک این بازار، این زمین خیابان کنار بازار، این ماله که شما دید متعلق الحق ماله، متعلق حق و ثبت چیزی دیگه، پیاده رو کنار بازار، نه اصلا خود حق و ثبت یرغب و فی تحصیله بلعبه وزن. خب این بابا این که خود حق و ثبت شد، شما خلاف تصریح کلام ایشون دارید معنا میکنید. ایشون گفت حق و تغییر متعلق عرضه نه تغییر، عرضه متعلق حق و دارن ولده، متعلق حق و ثبت هم این پیاده رو خیابانه. اینه دیگه، ایشون اینو میگه برای که اینا اون مال نیست، مال خود حق و ثبته. ولذا این اشکال دوم رو ما به ایشون داریم. اشکال از طرف خدمتتون که سوم انشاءالله روز شنبه